وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك افتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك بمنك و فضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. عنوانی رو که در ذیل این فراز انت الهی اوسع و فضلن و اعظم و حلمن من ان تقایسنی به فعلی و خطیئتی باید توضیح بدیم و شرح بدیم که علتی جست و گریخته در جایی دیگری توضیح دادم و اشاراتی هم در جلسه گذشته داشتیم تناسب میان گناه و گناهکاره. اگر رابطه میان گناه و گناهکار را رابطه علت و معلول بدونیم باز تناسب میان این دو امر ضروری و قطعی است، و اگر رابطه این دو رو رابطه علی و معلولی ندونیم رابطه اعدادی بدونیم، یعنی گناهکار فاعل گناه نیست بلکه معد زمین ساز گناهه، نه اون که گناه انجام دهد یا تولید کند و ایجاد کند، بلکه بدین خاطر که وجودش قابلیت و استعداد نقص و ضعف و مانند اون رو داره، گناه از هر جا که میاد تو ذات او جمع می شود. و اگر رابطه این دو رو نه از باب علیت دانستیم نه از نوع اعداد، بلکه رابطه عرض و معروض دانستیم، یعنی گناه عرضی است که بر این فرد عارض شده است، کارم نداریم که حالا کی آرز کرده، آیا میبارید و بر سر و صورت این افتاد، یا کسی پرد کرده و به سر و صورت این اصابت کرده، یا کسی مخصوصا سفارشی برایش فرستاده، خیلی تفاوتی نداره. این تعبیر که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم بی اشاره به این نکته نیست، یعنی اینجور نیست که حالا حداقل به یک معنا اینگونه نیست که شیطان بگرده یه نفر رو بگه خب میخوام در گوش تو صحبت کنم، میخوام یه چیزی بهت وحی کنم، بهت به اشاره بفهمونم. نه، شیطان به اشاره کارش انجام میده، خود به خودم اون کسانی که این اشارات رو باید بیابند خود به خود خواهند یافت. اگر بخوایم تشبیه کنیم در قالب تمثیل به این امور مادی دنیاوی، مثل این میمونه که یک دستگاه فرستنده‌ای یه چیزی رو پخش میکنه، یا صوت پخش میکنه یا تصویر، یه چیزی رو که پخش میکنه، این از اونجا به این نیت نیست که بگرده دنبال دستگاه‌های گیرنده بگه برای این میفرستم، میگه ما میفرستیم، خود به خود دستگاه‌های گیرنده مناسب و این موجب این رو خواهند گرفت. کار شیطان، کار ابلیس اینه که القا را، وسوسه را میفرسته، نفوس مستعد بدون این که مورد نظر و مقصود قصد و هدف ابلیس باشن و شیاطین باشن اون رو دریافت خواهند کرد. ممکنه گناه هم از همین گونه باشد. بنابر برخی از روایات که نشون دهنده اینه که هر گناهی که از هر جه انجام بشه میره توی حساب و کتاب و ذات و جان و فکر و روح کفار و منافقین و مستکبرون اهل گناه، و اونا هم هر کار خیر و پسندیده ای که برفرض که انجام بدن، اگه انجام بدن خود به خود میره به وجود مؤمنان و صالحان و مانند اونها ملحق میشه. معناش همینه. یعنی اینجور نیست که مؤمن اگه گناه کرد بگی این گناه رو انجام میدم برای این کافر، برای این اهل فسق و فجور، برای این، نه، او گناه خودش انجام میده. اما خود به خود اون دستگاه های گیرنده که با این گناه مناسب هستن دریافت میکنند. در نتیجه اگه مؤمنی گناه کرد همه کفار که نمیگیرن، که همه اهل گناه که نمیگیرن، که یا اونها پیوسته در حال جذب گناه هستن، گناه مناسب خودشون که دستگاه گیرندشون میگیره دریافت میکنن، یا اینکه نه، این گناه جای خودش رو پیدا میکنه، این همینطور که پخش شده داره میره دنبال یه جای مناسب میگرده، هر موقع جای مناسبی رو پیدا کرد همونجا قرار میگیره. به هر حال رابطه از هر یک از اینها باشه، علیت باشد، اعداد باشد، عرض باشد، هر کدام که باشد، میان علت و معلول، میان معد و مستعد و له، میان عارض و معروض تناسب، شباهت، بلکه سنفیت وجود داره. همینطور که اگه دستی چرب باشه آب ریزی میغلطه میفته رو زمین، چون چربی با آب سنفیت نداره. چربی رو آب بریزی نیسته رو آب، هر موقع جداش کنی آب درونش مخلوط نشده، به خاطر اینکه سنخیت و شباهت نداره. اما اگه چی شباهت داشته باشه به راحتی در همدیگه نفوذ میکنن، به راحتی همدیگه رو جذب میکنن، با همدیگه مخلوط میشن و یک وجود واحد رو تشکیل میدن. اگر گناهی رخ داد، نظر عرف و نگاه عرف اینه که نگاه کنیم گناه از کجا پدید آمده است، فاعل گناه کیست. اما نظر دقیق اینه که نگاه کنید قابل گناه کیست، گناه در کجا قرار میگیره. چندان هم به تیرانداز نگاه نکنید، آن که کشته خواهد شد تیرانداز نیست، آن کسی است که تیر به سوی او میرود. آن کسی که مؤاخذه می شود، حالا دقیق ترش رو خدمتتون میگم، آن کسی که مؤاخذه می شود آنی نیست که گناه از او صادر شده است به وسوسه غفلتی، بریزه ای، جهلی و مانند آن. نه، اونی که مؤاخذه می شود، اون کسی که تنبیه می شود، عقاب می شود، آن است که گناه با او وحدت پیدا می کند، در جان او، در روح او، در حقیقت و نفس او قرار می گیرد. اگر چی این تعبیر و این گونه سخن گفتن به ظاهر خیلی مناسب با ظاهر شریعت نیست، خیلی توافقی نداره، یا اینکه بفرمایید نوعی ممکنه مثلا عدم عدالت یا بی‌انصافی و مانند اون استشمام بشه، این یکی در بلخ آهنگر گناه کرده، میگن این گناه با آهنگر مناسب نیست، برید در یه جای دیگه بگردید مسکر رو بگذارید به حساب او، یه نفر اینجا کار کرده حق و زحمش مال این نیست، یه جای دیگری همسنخ این حق و زحمه. در کارهای دنیایی هم حالا درسته که این خلاف فهم عرفی است، ولی در کارهای دنیایی هم همینجوری هست که، ولی اینکه حالا یه شیء عتیقی با ارزشی مال یه نفر باشه، ولی این بالاخره آخرش میری جایی که همه عتیقات جمعه، همه جواهرات جمعه، موقتا ممکنه که دست به دست بچرخه، اونم مخفیانه، کسی نفهمه، اون متوجه بشن ازشون میگیرن، تنبیهشون هم میکنن که این مال شما نبود، اینجا چیکار میکرده. در کار عرفی هم همینجور هست، در کار عرفی هم این تجزیه و تحلیل و جذب و تجاذب وجود داره، جذب طرفینی وجود داره. ولی حالا این موافق با عرف باشه یا موافق با عرف نباشه، یا در جهان طبیعت ما نمونه داشته باشیم یا نداشته باشیم، روایات بسیاری داریم که با اشارات قرآنی هم داریم، روایات بسیاری داریم که حکایت از این نکته دارد که میان گناه و گناهکار تناسب وجود دارد. در دو مرحله قابل تصور، یکی این که همه کس همه گناه نمی کنند، گناهی رو انجام میدن که با ذاتشون سنخیت داره، این یکی. دوم این که همه گناهی در جان همه کسی راسخ نمیشه، رسوخ نمیکنه، به پاشون حساب نمیشه، وجود و شخصیتشون رو تشکیل نمیده، بلکه این گناه در جان کسی، نفس کسی رسوخ میکنه، متحد با اون میشه و هویت و حقیقتش تشکیل میده که با اون تناسب داشته باشه. پس اگر تیر رو در هوا رها کردیم، این تیر به جایی میرسد که به اون سنخیت دارد، اگه خطایی، اگر گفتاری، اگر سخنی، اگر موجی رو رها کردیم، این به جای خودش میرسه، همه جا نمیمونه، ولی اینکه پرتاب کننده تیر کمان بوده. روایتی رو خونم براتون. انا ابی بصیر قال قال الصادق علیه السلام، روایت نسبتا مفصل هست، قطعاتش رو براتون میخونم. بر حسب نقل امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که یا ابا محمد تفرق الناس شعبا، مردم متفرق شدن گروه گروه، 72 فرقه شدن، 72 فرقه شدن، هر کدامشون هم باز دوباره 70 فرقه شدن. و رجعتم انتم الى اهل بیت نبیکم، ولی شما تنها یک گروه به خاندان پیامبرتون علیه السلام رجوع کردی، به اونا بازگشتی. این بازگشتن به خاندان پیامبر خیلی مهمه. با توجه به نکته رو که به عنوان یک اصل کلی خدمتتون عرض کردم، همیشه هر چیزی به منزل مناسب خودش باز می‌گردد، هر کی به وطن خودش باز می‌گردد. ممکنه کالاگاهی اشتباهی عوضی یه جایی بره 10 دقیقه، یه ساعت، نیم ساعت، یه سال، دو سال یه جایی متوقف بشه، ولی بالاخره یا متنبه میشه یا متنبهش میکنن، متذکرش میشن که اینجا جای تو نیست. بر فرض که بگیم که آدم علیه السلام و حوا علیه السلام در بهشت متوقف شدن، متوطن شدن، وطن خودشون انتخاب کردن، ولی دیدیم که یادشون آوردن که شما اهل اینجا نیستین، اینی جائلون فی الارض خلیفه، شما را برای زمین آفریده، میخوایم باشین باشین دیگه، آدم نیستین، حوا نیستین، یکی دیگه رو خلق میکنم به همون سرجه اصلی خودش حرکت کنه. و همین خاطره که بر اساس این، حالا یه نکته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، این که گفتیم شو حب الوطن من الایمان، یه معناش اینه که ما از بهشت اومدیم دوباره برمیگردیم بهشت، وطن اصلی ما بهشته، بنابراین هر کسی که حب وطن رو داشته باشه،
کسانی که فاقد حب باشن نیستن، منتها بر این اساس ممکنه که هم از بهشت نیومده باشن، بلکه از جای دیگه اومده باشن، در مرتبه کثرتش ممکنه جاش بشه دیگر باشه. اما اون معنی دقیق‌تر اینه که همه از اسماء و صفات خدا فرو ریختند، نازل شدند. اسماء و صفات الهی وطن آدمیان هست، بلکه وطن سوی موجود هست، محبت داشته نسبت به اون. معنی دیگر هم داره که حالا خیلی به عنوان نمونه محبت ورزیدن به پدر و مادر هم از همین قسم، پدر و مادر هم وطن آدمی حساب میشود، هم پدر و هم مادر، هر دو وطن هستند. خب پرمان وقتی پدر مادر که بود، پدر مادر معنی عام، پدر بزرگ هم پدر، پدر پدر مادر، مادر پدر، مادر مادر، همه اینو همینجور ادامه بدید تا یه جایی برسه که یا به خاطر این که تناسب ذاتی وجود نداره اونا معید بودن، یا به خاطر این که تناسب ذاتی وجود نداره اون دیگه سلب عبوت بشود، چنان که دیدیم که شدنی هم هست. از حضرت نور نسبت به حضرت به فرزند نور سلب عبوت کردن، از اونم سلب بنوبت کردن، و اصلا لیسان اهلک فرزند پیامبر خیلی عبادت خوبه باید احترام شد داشت، حرف هم نداری چیش، ولی وقتی فرزند پیامبر هیچ تناسب شواهدی سنبیتی با جدش پدرش نداشته باشه، فرمود که حضرت آدم، حضرت نور، حضرت خدا خواست که قول داد بودی خانواده من نجات میده کنم، باید من هم قولم هستم، من قبل مطلب خانواده تو این چیز خانواده تو نیست که اگر یه سر به گوشی که اون خود بزرگ شده باشه خانواده تو سر بشه، نه امکان سلبش هست، بنابراین اینم جای تأمل و دقت داره، وقتی میشه نباشه خیلی مشکل باشه، بالاخره میرسیم به ولی، به نبی، به آدم حسابی میرسیم در سلسله نظرمون. آیه اینها هم میفرماید که همه پدرانشون ملحق میشن، پدر اگر مؤمن باشه فرزندانشون ملحق میشن، ولی بعد از 10 نسل 20 نسل 100 نسل باشه، اینا همه مشروط به این است که سلب نبوت و بنبوت نشده باشه. نگه اصلا کی گفته دو فرزندینی، فرزند بودن که به این نیست که سر صفحه اون نشسته باشه. این که شما به خاندان پیامبر باز میگردید یعنی اصل شما خاندان پیامبر هستن، یعنی از خاندان پیامبر آمده اید، حالا رجعتم دارید باز میگردید. اون روایاتی که در مورد آفرینش شیعیان و محبان خاندان پیامبر از زیادی طینت خاندان پیامبر، حالا تعبیرهای عرفی از گل خاندان پیامبر آفریده شده، مؤمنین شیعیان و محبان خاندان پیامبر از گل خاندان پیامبر آفریده شده، یعنی حالا به زبان عرفی اینا معنی حقیقیش که نیست، به زبان عرفی بفرمایید یه گلی بوده که خدا با دست مبارک خودش این حضرت حکیم مرتبت به خاندانش علیه السلام رو آفریده، این مقدار دیگه مونده از اون اول برات بمونه، نه اینکه فکر کنیم که از قبل تا کوچکتری بزرگتری داشت یه چیزیش مونده گفته چیکار کنیم چیه بسازیم، نه اصلا ما اول قرار بود که اصل آن خاندان باشد، از زائد تینتشون هم شیعیان و محبان آفریده بشن. و وقتی از اونجا آفریده شدن میخوام بازگردم کجا برمیگردم؟ رجعتون الی اهل بیت نبی کن، هر تو اصل خودش باز میگرده. و اگر یه چیه کنیم انا لله و انا الیه راجعون، اون هم تو همین معنا و تو همین زمینه معنا خواهد داشت. همه آدمیان و عالمیان بدون استثنا همه به رب خودشون باز میگردن. و کجا باز میگردی؟ ببینی از کجا اومدی؟ و یه مسافرت اومدیم میرن، مثلا مردم از اینجا میرن مکه مدینه زیارت، بعد بهشون که میخوای برگردیم اینجاشون محلوم ها، از اینجا از مشهد رفتن میرن دوراشون میزنن دوباره برمیگردن مشهد. خب پیداست از نیشابور اگر رفته باشن برگردن این نیشابور. هر کسی بعد از این که سیر و سفرش رو تهی کرد، حالا هر کدام از سفرهای چارگاه تو باشه، بعد از این که تهی کرد برمیگرد سر جهت برگرد. فهمید که اختلاف زیاد شد و گروه ها هر کد گروهی جایی رفتن، اما شما به اهل بیت پیامبر برگشتید. فعرد تو ما اراد الله، اینا دقائق نیست که بیم ما به خودمون که نگاه میکنیم ببینیم معنا نداره. الیاد اون میاد فرمود که شیعه کسی از خنم چون سلمان احوزر باشه خیال اون راحت میشه دیگه، به دل نمیدیدیم که اینا ما اعتبار که این ممکنه نداشته باشه. میفرماید که همون چیزی رو شما اراده کردید نه انجام دادید، همونی رو اراده کردی که خدا اراده کرده، وحدت در اراده دارید. آنی رو اراده نکردی که خدا عقل کرده، آنی رو اراده نکردی که خدا تکلیف کرده. بالاتر از اینه، هم خدا عظمتش بیشتره هم لطافت شما بیشتره. اگر حالا بعد از اینکه نمونه رو خدمتتون عرض کنم، اگر این نفر بود که فلانی رو مثلا زید حسن حسین رو به زور آوردش، یه جوره، یه جور دیگه میگه حسن حسین رو صداش کرد او هم اومد، یکی دیگه نه حسن نامه نوشت امر کرد حسین بیا حسین بوده، یکی دیگه نه حسن اراده کرد حسین آمد. یا کدام یکیشون دقیق تر و قوی تر؟ میگن الان بنده دیدم که دو تا مسجد در قم هست که روی یکیش نوشته که حسب الامر حضرت مثلا آیت الله فلان این مسجد ساخته شد، یعنی این آیت الله امر کرده بود مسجد بسازی ساخته. یه مسجد دیگری بزرگتر از این ساختن، نوشتن روش که حسب الاراده آیت الله فلان اینو ساخته. و ضمن این که خب اون دو تا کلمه رو به کار بردن، در این حال عظمت این دوتا رو نشون دادن، گفتن نگاه اون یکی تا امر نکنه هیچ کس قبول نداره، هیچ کس کار نمیکنه، و دستور بده سفارش بده زنگ بزنه پیغام بده نامه بنویسه، ولی یکی دیگه نه کافیست اراده کنه، ارادهش برای انجام مراد بسنده است، احتیاج به افزایش چیزی نداره. حالا شما که اراده کردید چی رو اراده کردید، چی رو خواستید، چی مطلوبتون بود، دنبال چی رو افتادید؟ همونی خدا خواست، هم خدا خیلی قدیه که هرچی بخواد با اراده انجامه، نه با امر و نهی رو بگیریم ببندیم و مانند باید. در یه جایی اگر بیدید که سختگیری کرده حقارت طرف مقابل رو نشون داده، کوچکی طرف مقابل رو نشون داده، اگر یه وقت دیدید که میفرماد خذوه و فقلوه و دستگیرش کنید، زنجیرش کنید، زنجیر نمیخواد که تو جهنم اگر میخواد دریافت فرار کنه، این رفتنش با خودش نیست تا چه رسی برگشته بیدیش، در اون میگه زنجیرش کنید، میخواد حقارت اینو نشون بده، نه اینکه واقعا وقتی فرمود که زنجیرش کنیم من خیلی خوبه، حالا اینجا زنجیر است کجا پیدا کنیم، یا زنجیر از قبل آماده کردن، زنجیر بیارن زنجیر دست باش ببندن گفتش هم بزنن بگن دشتیان دراحت بشه که کن نمیخوری، این نیست، اینا زنجیر شده هستن، زنجیرها رو جلوتر در دنیا خودشون بر دستشون پایشون قلبشون چشم و گوش و اراده و برات و وجودشون محکم بستن و گره زدن و قفلش کردن که هیچ کس نمیتونه باز کنه. انبیا اومدن هرچی تلاش کردن نتونستن باز کنن دیگه، اصلا انبیا اومدن و یاد و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، انبیا اومدن که این گره ها رو این زنجیره ها رو این قفله هایی رو که مردم بر دست و پا و جان و فکر و ذهنشون بستن اینا رو باز کنن، هر چه کوشیدن نشد معلوم میشه خیلی محکم بستن. خب البته تو پرانتز یه اشاره باید داشته باشم خدمتتون، اینا کسی نبودن که گره رو اونقدر محکم بزنن که انبیا نتونن باز کنن، یا نکنین که اینا به آدمای بچماقی بودن که دیگه قفل میکردن که هیچ قفل سازی نمیتونست باز کنه، در حالی که یه قفلی که هیچ کس نمیتونه قفلشو باز کنه. نه، قفل رو کسی دیگه زده، اونم قفل ندادن کسی دیگه قفل نزده، اونم قفلشون باز شده کسی دیگه براشون باز کرده. توحید یعنی خب در قیامت میفرمایید که قفلشون کنید، زنجیرشون کنید، دستگیرشون کنید. اینا دستگیر شده بودن، جلوتر محکم دستاشون رو گیر دادن، ذهنشون رو گیر دادن، ایمانشون رو گیر دادن، قفل شده هستن، قفلشون آشکار میشه. قیامت یوم تبل السرائر، روزیه که باطن ها آشکار میشه. وقتی باطن که آشکار شد معلوم میشه که این صد تا قفل زنجیر محکم بسته و نشون برای نشون دادن حقارت این طرف هست. و الا خدا انما امره اذا اراد شيئا، اراده کنه خدا کفایت میکنه. خدا چیزی رو اراده کرد، شیعیان چی کار کردن؟ همون انجام دادن. میگه دقیقاً کپی برابر هست، خدا اراده کرد، اینا هم اراده کردن. گفتن که چرا عمل نمی کنی؟ گفت خدا عمل کرده بودید ما عمل کنیم. وقتی خود برابر با اصل باشه همینجور میشه. گفتش که نماز بکن، گفت ما هر کاری انجام بدیم خدای اون انجام داده باشه. اگه خدا نماز کنیم ما هم نماز بکنیم، اگه روزی بدیم ما هم روزی میکنیم. هر چرا او اراده کرده ما همون رو اراده کردیم. عرب تو معرفت بیشتر از این هاست و دقیق تر. این علاوه بر اینکه عظمت خدا رو میرسونه، لطافت اینها رو هم، یعنی شیعیان رو هم میرسونه. یعنی شیعیان در همه مراتب وجودشون از مرتبه قلب و فروتر، قلب و نفس و طبیعتشون، جز آنچه را که مراد خدا باشد اراده نمی کنن. چیزهایی رو قصد میکنن، نیت میکنن، میطلبن که دقیقا همانها رو خدا خواسته است، نه یک ذره کمتر نه یک ذره بیشتر. و احببتم من احب الله، چیزی رو شما دوست دارید که پیش از شما خدا دوست داره، بعد از شما خدا دوست داره، وسط همراه با شما خدا دوست داره، خدای متعال خاندان حلیم شو دوست داره. شما چی؟ خدا شما هم خاندان حلیم رو دوست دارید. اولا همین یه نکته رو اضافه کنم خدمتتون که از این که خاندان حمید خدا، خاندان پیامبر علیه السلام محبوب خدا هستن، یک شباهت سمتیت تامی میان خدا و خاندان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله وجود داره. شباهت و سنخیتی که تامتر از اون امکان پذیر نیست. یک ذره اگر بر اون افزون شود به ساعت خلق جمع می شود، دیگه خلقی در کار نبود، میشه خدا و خودش. بنابراین در عالی ترین حد ممکن شباهت و سنخیت بین این دو وجود داره، خدا و خاندان پیامبر. از این طرف یه جمعی دیگری هم محب به خاندان پیامبر شدن، میان خاندان پیامبر و اینا هم باید عالی ترین حد شباهت سنخیت وجود داشته باشد. البته اون جمله که در مورد خدا گفتیم اینجا همون گونه نمیگیم، به این خاطر که خدا چون یکیست، محبت این خدای واحد با خاندان پیامبر بودن نور واحد هستن، یک اندازه بیشتر نیست، اما عالی ترین حده. ولی این کسانی که مهم به خاندان پیامبر هستن، اینا طبقات مختلف هستن. اولا اینها جمعیشون حبشون عالی ترین درجه است، خب خالصانه است، صادقانه است، بلکه نه محب هستن ولی محبتشون بر اساس تجارته. میدونن که فقط اینا هستن، این خاندان پاک هستن که شفاعت میکنن، اینا هم شفیعانشون دوست دارن، این خاندان هستن که دنیا و آخرتشون آباد میکنن، اینا هم دوست دارن و همینطور درجات پایینتر و پایینتر و پایینتر. بنابراین این شباهتی که بین محبان خلقی خاندان پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام وجود داره، دقیقاً برابر با محبت حقی خدای متعال با محبت خاندان با خاندان پیامبر دقیقاً برابر نیست، اندازه نیست. او عالی‌ترین درجه است. اینجا از عالی‌ترین درجه شروع میشه، یعنی در میان شیعیان و محبان کسانی هستن که عالی‌ترین درجه محبت رو دارن، میخوان که جز خاندان پیامبر کسی نباشه، جز امر و نهی و اراده و مشیت اونها چیزی نباشه، جز ذکر اونها نام اونها چیزی نباشه، جز کلام اونها بیان اونها چیزی نباشه. از این که کلام خاندان پیامبر رو به زبان هم بیارن از فرط اضطرار از شرمندن که چرا ما زبانی داریم که اون رو بگیم، اصلا ما این چیزی ما نباید باشیم تو چیزی میگیم، بلکه تا خودشون بگویند و بیان کنند. یه دسته اینجور هم در اجاد پایینتر و فروتر هم همینطور پیدا میشه. ولی در این حال ولی این دوتر رو با هم نگاه کنید که بر اساس اشکال منطقی خدا خاندان پیامبر رو دوست داره و اون شباهت داره، یه جمع دیگری هم خاندان پیامبر رو دوست دارن پس با خاندان پیامبر شباهت دارن. حالا خاندان پیامبر حد وسط فعلا اجالتا از ذهنتون بگذارین کنار، بعد میبینین که خلق خدا با خدایشون شباهت و سنخیت دارن. خب البته در میان خلق خدا اندازه محبتشون به خاندان پیامبر، بعضیا محبتشون خیلی عالی ترین شباهت به خاندان پیامبر، نتیجه عالی ترین شباهت به خدا، بلکه شباید کمتر شباید همینطور. بنابراین این رو بار دیگر هم عرض کرده بیدم خدمتون که ما اگر اعمالمون درسته باشه، عقایدمون هم درسته باشه، هرچه ظاهر باطن هرچه رو میداریم همه بی حساب و کتاب باشه، به درد اینجا نخوره، به لعنت یزید هم نیرسه. ولی یه چیزی رو داریم، اونی که میدونیم که خاندان پیامبر رو دوست داریم، میدونیم که حالا به هر دلیلی، هر کس به هر دلیلی دوست داره مهم نیست، یکی میگه عجب خاندانی بودن، چه سخنان خوبی گفتن، یکی میگه عجب اخلاقی داشتن، یکی میگه عجب ایمانی داشتن، یکی میگه عجب رحمتی داشتن، لطفی داشتن، بدون این کسی تواضع کنه همینطور لطف و رحمتشون سرازی مثل عبد بهاری میبارن. و هر دلیلی که باشد بر اساس غریزه که نیست، چون بر اساس غریزه نیست، محبتی که ریشه در غرایز نداشته باشد ریشه در صدقیت و شباهت دارد. من کار اساس غرایز میکنم، من پیامبر رو نمیخوام که و چون بر اساس غریزه نیست، همه مون خاندان پیامبر دیگه فدایتون شدیم، قربانتون بریم، دوستتون بریم، در حالی که اگر بر اساس غریزه بود که نمیتونستیم این رو بگیم، که اگر بر اساس غریزه بود ما نمیتونستیم که یک زنی بگیم تو رو دوست دارم، یه زنی یه خانمی بگیم من نمی دوستت دارم، ولی بر اساس غریزه که نباشه میشه گفت ما خدا رو خیلی دوست داریم، خاندان پیامبر مرداشون هم خیلی دوست داریم، زنشون هم خیلی دوست داریم، کوچیکاشون هم دوست داریم، بزرگاشون هم دوست داریم، چون بر اساس غریزه نیست. اما حب مطلوب، حب درسته، حب عقیقی است. وقتی حب حقیقی شد، ما با این خاندان پاک و مطهر شباهت و سنخیت داریم. حالا چه اندازه باید شباهت داشته باشیم؟ اعتقاد من اینه که یک ذره بعد از سر سوزن خاندان پیامبر شباهت داشته باشه کفایت میکنه که همه عالم هستی رو زیر نگین خودش داشته باشه، تحت حکومت و احاطه خودش داشته باشه. منتها در جهان طبیعت این احاطه و این حکومت عیان نمی شود، آشکار نمی شود. یه عالم دیگری باید باشد که سریره ها آشکار بشه، باطن ها آشکار بشه، این محدودیت ها و ممنوعیت های دنیوی برطرف بشه تا ببینید که چه اتفاقی میفته. اگر دیدین اونجا خانه مؤمن ارزش زمین و آسمان هست، طولش دیگه اصلا حرفی هم نزنید. اگر دیدین که مؤمن برای یک کار معینش 70 تا قصر بهش دادن، هر قصری هم 70 در روایت، در مرکز روایت برمیسیم، نه بداریم که 1000 تا قصر بهش میدن، هر قصری هم 1000 طبقه است، در هر طبقه هم 1000 گرفه داره، در هر گرفه هم 1000 تخت داره، در هر تختی هم 1000 غور وجود داره. میدونی یعنی چی؟ مال احاطه تکوینی مؤمن است بر این عالم. به الله 1000 تا تخت، 1000 تا طبقه، 1000 طبقه اون چی کار کنیم؟ 1000 تا قصر، این هم تازه نه اینکه همش همین باشه که یه کار حسابی انجام دادیم این بوده، یه بار به حب خاندان پیامبر خندیدیم، یه بار به حب خاندان پیامبر اشرفتیم. یا خدمتتون عرض کنم که همونجور که اشرفتن بر خاندان پیامبر عبادت، خندیدن به خاطر خاندان پیامبر هم اونم عبادت، تفاوتی نداره که. اون تا دیگه ما بر اساس سلایقمون بیشتر تمایل داریم که نور بکنیم و سینه بزنیم و گریه کنیم. اون بخش دیگه شو شاید علتش اینه که اون بخش دیگه آلوده است به لهو و لعب، ما نمی‌دونیم بینش جدا کنیم. وقتی که مردم میخونن، دست میزنن، حالا یه تیکانی هم به سر و گردنشون میدن، یه خورد و خوردی میدین رفتن توی مجلس دیگری. اگر مجلس لغو و لغو بودن این کار رو میکردن، و ما چون به راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم، اینه که احتیاط میکنیم. این میبینیم که مؤمنین گاهی مثلا دست میزنن میگن یه انگشتی بزنیم، در این حال که دست زده باشن. برخی از اصلا مشهدی ها که رسم میشونه که در چه وقتی نوم ربی هست یا روز دیگره، اون موقع که دست میزنن به حضور رو کوچیکشون، یا البته خیلی باشم نه همه که نه، یه انگشتی میزنن، دو انگشتی میزنن، نه دیگه پنج انگشتی. چون وقتی پنج انگشتی میزنه این به اون مجلس میبرنش، چیه تفاوت ممکنه در نیت باشه، تفاوت ممکنه در کشش ها باشه، جذب ها باشه، مقاصد باشه، هدف ها باشه. اگر اینجور باشه میشه جداش کرد، ولی به خاطر جدا کردن درست، حالا ممکنه یه نفرم برای خودش جدا کنه، ولی برای خلق خدا نمیشه جداش کرد. خلق خدا برای قاطی کردن زود قاطی میکنه، ولی جدا کردنش امکان نداره. ده تا شیء و جنس و خوردنی و مانعی بهشون میگین که اینا رو مخلوطش کنیم، نه سه سود، همون سود اول همه رو مخلوط کرده که دیگه ایش کارش نشه کرد، اما های بهشون جدا کن تا آخر رو بشن به جنبه نمیتونه جدا کنیم. این مخلوط کردن چون اقتضای جنبه کثرت خلقی است، بنابراین یا باید کسی باشه اینا رو بتونه از هم جدا کنه، یا اینکه احتیاط کنه. حالا به طور کلی از اون خدمت نفرت حالا دست دادم که دیگه همین میزنم قدیمی ها فقط باقی موندن که از که میزنم نه همیشون برها این شباهت و سنکیت رو ما بنزی سر سوزن کفایت میکنم، اینش که ولایت هم ویژگی ولایت این گونه است که وقتی ظاهر شود احاطه پیدا میکنه. اینم اضافه کنم خدمتتون، یه جوری دیگه به اشاره خدمتتون گفته بودم مشابه شد، حالا یه بار دیگه اشاره میکنم که اگر موجودی بسیط باشه، این بسیط حد و اندازه نداره، خاطر اینکه کل الاشیاء، وقتی حد و اندازه که نداره کل الاشیاء شد، یا اصلا نمیشه شناخت یا همشو میشه شناخت، یا اصلا نمیشه به دستش آورد یا همشو به دست آورد، یا نمیشه باش متحد شد یا با همش متحد شد. این که فکر کنیم که ما خدا یکم میشناسیم، یکم رو بگویم خدا نیست، یکم خدا نیست، یکم همین در و دیوار اینا رو شده یکم. خدا چون بسیط الحقیقه است، بنابراین جز نداره، بعض نداره، اجزا متفرقات و مانند اون نداره، وقتی که نداشت یا میشناسیم یا نمیشناسیم، اگه شناختیم تمامش، اگه نشناختیم تمامش یا هیچش. در محبت همین گونه است، در ولایت هم ولایت رو خدمتتون عرض کنم. درسته که میگیم که ولایت الهی یکم میشه اینجا اومده، ولایت الهی که یکم و دوکم نداره که، ولایت الهی یا همش میاد یا چی نمیاد. بنابراین کسی که مظهر ولایت الهی شد، اسم ولی حمید در او ظهور پیدا کرد، یا همه این اسم ولی حمید در او ظهور پیدا کرده، اگر چه این ظهورش عین بتونشه، بنابراین کسی نمیبینه، ممکنه خودشم نبینه و نتونه مشاهده کنه، یا اگر نیامد هیچ چیز ظهور پیدا نمی کنه. اما فکر کنیم که ولایت الهی 100 درجه است، یک درجه اش در مثلا ضعفا، یک درجه در متوسطین، یک درجه در اقویا، یک درجه در اول اقویا و همینطور ادامه بدیم، این گونه نخواهد بود که آب دریا که نیست که بیم یه متر بو رسیده یه متر بوی استخر به دیگری یه دریا شم به نفر سفرون، که اونی که از خدا میرسد این عین ذات خداست، جدای از ذات خدا که نیست، جدا است که معنا نداره. وقتی عین ذات خدا هست، یعنی همون حالا فعلا با اون تعبیر قبلی، وقتی یک ذره بنده در سوزن از رحمت الهی اومده، خدا هم با همه وجودش همراه با این یک ذره رحمت و متحد با این یک ذره رحمت اومده است. از هر اون که فرمود که اگر یه ذره رو برای فرستادم، فکر نکن که یه ذره بود، بلکه فکر کن که من بیاده بودم. تعبیر دقیق‌تر وجود داره، اون اینه که اگر یه دونه زردال رو خدای متعال برات فرستاد، خودش هم امرش اومده، نه اینکه جدا کرده از باغ زردال رو یه دونهشو فرستاد اینجا، یه دونه در جای دیگه، خودش هم از دور داره تماشا میکنه، تماشا کرده، معنا نداره که جدا شدن ذات خدا از صفتش، جدا شدن ذات و صفت از اسمش، جدا شدن هر سه اینها از فعلش، جدا شدن هر چهار اینها از آثارش از محالات است. همین که جدایی رو تصور کردیم، معناش این خدای متعال رو جسم و مرکب تصور کردیم، با اونو که بسیط هست، اونم بسیط و حقیقه. پس فرمود که ان لله فی ایام دهلکم نفحات الاف تعرض، و گاهی نسیمی از طرف خدا میاد، نگیم که آقا یه نسیم اومد، ما سر بکنم یه توفان اومد میریم خودمونه در معرضش قرار میدیم. میگه هر موقعی که یک لطف کوچکی از سوی خدا وزید به شما رسید، در معرضش قرار بگیرید، درستی بغل کنید، نگذارید که از دست بره. بگیم حالا اون یه ذره نسیم از اون سر خط اومده تو اینجای سر من جلوتا برداشتن، چی ما رسیده؟ نه، از سر خط برداشتن، همه برداشتن، همش هم برداشتن، با تای خط یک ذره ازش کم نشده، این یک ذره تمام رحمت الهی است. نه اینکه رحمت الهی طوفان رو جداش کرده باشن، یه تیکش رو فرستادن مثلا مشهد، یه تیکر هم در یه جای دیگری. هر ذره ای از موجودات، از مخلوقات، از آثار خدا، از افعال خدا، از رحمت خدا، از صفات خدا، هر ذره ای باشه، خدا آن را احاطه کرده است، در آن دبیده است و نفوذ کرده است. بنابراین خود خدا هم رو این هست. اگر ببینید در روایات اومده که مهمان حبیب خدا هست، یعنی این مهمان درسته که اسمش یه فلانی، خامنشم بهمانی، خامنشم فلان جا، اینا رو نگاه نکن، اینا که ظواهر دنیاییست که تو میبینی، هویت این حبیب بودن خداست. یعنی خب به الهی اومده، خب به الهی اومده، خدا درسته میاد، به تمامه میاد. اینجور نیست که مثلا پاش اومده اینجا دستش یه جای دیگر هست، علیمش اومد اینجا قدیرش جای دیگر هست، رزاقش اینجا اومده سبتارش رایدیم. وقتی اومد با همه لوازم و آثار و متعلقاتش میاد، بی این تعمیل اگر اینجوری محبت رو معنا کنیم دیگه، اگر زور زده بشیم به گونه‌ای که نفهمیم در دنیا و آخرت بر ما چی می‌گذرد، خطا نکرده و جایی توبیخ ملامت وجود نداره. به خاطر اینکه امام صادق سلامت الله علیه و اثر این نهر و ابو بصیر می‌فرماید که شما با خاندان پیامبر برگشتید، یعنی از اینجا اومدید، این کافی است. شما محب به خاندان پیامبر هستید، محب به کسی است که خدا محب اوست، عاشق کسی است که خدا عاشق اوست. وقتی اینجوری که شد، گفتیم که یک ذره از ما بنابرای حد وسط رو گذاشتیم کنار، اینها با خدا یعنی خلق با خدا، شیعیان با خدا تناسب پیدا کردن، یک ذره تناسب، تمام تناسب هست، فقط یه چیزی باقی میمونه، یه چیزی باقی میمونه که گاهی سبب ناامیدی است، گاهی هم ممکنه کسی بتونه راه حلی پیدا کنه یا خودش. حالا من اصل مشکل رو میگم خدمتتون، یه راه حلی میتونیم پیدا کنیم و اون اینه که خاندان پیامبر بر اساس این سخن محبوبن. دو تا محب داره، یکی خدا یکی شیعیان، دو تا رقیب. این دو تا در محبت خاندان پیامبر با هم رقابت میکنن، یکی خدای غنی مطلق مستقل همه کاره عالم، یکی هم ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستقیم. و اگر یه نفر یه دختری دو تا خواستگار داشته باشه، یکیش عالم کامل پولدار دنیادار همه چی داره، یکی بدبخت بیچاره که لباسش دخم هم نداره، سرش مو هم نداره، کفاش کفش هم نداره، این دو تا قرار رقابت کنه با هم دیگه، چه اتفاقی میفته؟ این پاسخ به کدام خواهد داد؟ اون راحتش رو بعد خودتون پیدا کنید، میتونید پیدا کنید راحتش رو پیدا کنید مردها، یعنی اول قدر بیان میشید، سر فرصت هم بیان میشید، ببینید اگر اینجور شد دوتا محب حضور پیدا کردیم در خانه پیامبر، در خانه خاندان پیامبر علیه السلام. کی حق ورود در این خاندان رو داره؟ کی حق حضور در اون خاندان رو داره؟ فقط یه چیزیش باید جای امیدواریست که خدا چون نیازمند نیست، احتیاج نداره که بگیم کی سر سفره میشینه، کی لقمه اول میخواد برداره. خدا فقط گزینش اینه که رقیب و همامرد قدری است، ولی نون بر نمیداره، لقمه بر نمیداره، هیچی بر نمیداره. خیلی خوب، تا حالا اینجا که نفهمیدیم که اولا محبتمون چه اندازه بود، ثانیا رقیبمون کی، ثالثا با همدیگه نرسیدیم دیگه نقطه‌ای که پیشانیمون به هم بخوره، تا بگیم که بگیم تو کجا میری، اون تو کجا میری، بعد معلوم شه هر دو خاندان خانه مطهره پیامبر و اهل پیامبر علیه السلام. اینجا که اتفاق نیفته، ولی فکرشو کنین که اگر یه جه اتفاق افته چی کار میکنین؟ نه، قرار بر اینه که اگر یه جه خدا رفت جای پر میکنی لوگر دو کس دیگه نمیرسه، جای خالی که خدا نمیگذاره که سمده دیگه، وقتی سمد که بود یعنی هر جه قرار گرفتی جا برای هیچ کس نمیگذاره. بنابراین اگر خدا سر سفره نشست دیگه کسی بی خود تمام نکنه اونجا نمیتوان نشست. اگر جای خدا محبت ورزی خیال شاهد باشه که اونجا دیگه کسی نمیتواند محبت بپرسه. اگر خدا بر کسی درود و صلوات فرستاد خیال شاهد باشه که ما اینجا صلوات میپرسیم حالا که جلوتر خدا صلوات فرستاده. یعنی اگر خاندان پیامبر یک خزانه غیب بی حد و اندازه داشته باشن، صلوات پر شده، کی پر کرده؟ خدا. این صلواتی ما کجا میره؟ نه فقط بر اونها اثر نداره، نه فقط اونها رو خوشایندشون نیست، خوشحال نمیشن، زخ زده نمیشن، نه اصلا فرض نیست صلوات رو بردن کجا اومد بگذارم؟ وقتی صلوات خدا اومده همونجور که خود خدا همینجور جا رو گرفته، ولی ما جا نگذاشته، صلوات خدا رو همه جا رو میگیره جاوری صلوات نمیمونه، محبت خدا رو همه جا رو میگیره جاوری محبت ما نمیمونه. یه اشاره قدر بخش داشته باشم که بنابراین باید بپوشیم هر جنسی رو که داریم جور میکنیم از همون نوع جنس خدا، به گونه ای که وقتی که بردن میخوان تو خزانه بگذارن، میخوان تو مخزن قرار بدن، یا عین همون باشه یا کپی برابر با اصل، که هر چی خدا این دستون دست کنه میره دلش نمیاد اینو بگذاره کنار، بگه اینم که مثل همین خودمونه، که بلاوری یه جوری جا شده. محبت هم همینطور، عبادت هم همینطور، عبادت خالصانه یا با اخلاص تمام از همین دست میاد. بله بله، و همین خاطره که باید که اینا جوری باشه کپی برابر با اصل باشه.
شاید اصل اصلا همینه،
نمیدونم، شاید هم باشه. فراش یکم فکر کنید حالا. و اخترتم مختارک الله، همونی اختیار کردیم خدا اختیار کرده بود، کوهی برابر ما هست، بین مختار شما و مختار خدا هیچ تفاوتی نیست. باز اون جنبه خوبیش، اون جنبهی که خوشایند یا امیدواری ایجاد بکنه اینه که بالاخره ما یه بار انتخاب کردیم، یه بارم درست انتخاب کردیم، یه چیز انتخاب کردیم که خدا همه عالم هستی رو بگرده، هیچی غیر از این پیدا نمی‌کنه که شایستگی انتخاب داشته باشه، برمیگرده همین ما انتخاب کردیم انتخاب می‌کنه. چه سلیقه‌ای، این خوبیشه. اون جهت دیگر هم که بالاخره خدا هم انتخاب کرده، خدا هم جلوتر انتخاب کرده، او جلوتر مختار خیش را عیان کرده و آشکار کرده. ما میخوایم که در این مختار یا او رقابت کنیم، امکان پذیر نیست، یا اخلاص ببرسیم، کار بسیار مشکلی است. فبشرو و استبشرو، خیلی دیگه به تعبیر عرفی خیلی بود خوشحال باشیم، خوش به حال همه کسانی که این گونه هستن. دیگه بشارت باد شما، شما هم طلب بشارت کنید، هم به دیگران بشارت بدید. هر مؤمنی که رسیدید، درسته که در روز عید قدیر هست که سفاره شده که مؤمنی شیعه وقتی به هم میرسن میگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. اینجا ولایت هست یا ولایت؟ به ولایت امیر المؤمنین یا به ولایت امیر المؤمنین؟ اونجا سفاره شده. این درسته در اون روز، روز جشن، روز عیده، اینم شعار اون عیده، ولی اگر قرار باشه که ابشرو و استبشرو درست باشد که درست است و ما مکلف باشیم این که هم بشارت به ما دادن و این بشارت رو دریافت کنیم، هم به دیگران بشارت بدیم، یعنی هر در موقع در اونجا میگیم که در اون روز خاص و پربرکت میگیم خوشا به حالت که شیعه ای، خوشا به حالت که متمسک ولایت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هستیم. یا هر روز باید میگیم هر روز شاد باشیم. کجای آدم همچین چیزی پیدا می شده که دومی شما، اولی خودتونی، آخری هم خودتونی. اینجور نیست که شما مشابه داشته باشید، یه درجه البته پایین تر بگیم خب حالا البته اگر ما وضعمون صده یکی 99 هم پیدا میشه، نه اینجور نیست. یا متمسک به ولایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هستن میشه صد، یا نیستن میشه صفر، یا همه یا این چیه. ولی اینکه خود این هیچی درجاتی داره، ولی همه درجاتش رو نسبت به درجه کاملی که درجه ولایت هست باید بسنجیم، هیچی حساب نمیشه. ولی سایه ها با هم دیگه تفاوت دارن، یه سایه کمرنگ، کررنگ، یکی تاریکی، مثلا طبقه همکف، یکی زیر زمین، طبقه اول، یکی بیدو، بیسن، یکی برو دو پایین. اینا اگرچه با هم دیگه تفاوت دارن، ولی نسبت به نور اینا همه هیچی، اینا همه سایه نور نیستن. هر چی رو که شما انتخاب کردیم خدا انتخاب کرده، یا چه خدا انتخاب کرده، خدا انتخاب کرده، شما انتخاب کردیم، به نوعی بشارت باد شما را، هم طلب بشارت کنیم، هم دیگر را بشارت بدیم. فانتم والله المرغوبون المتقبل منکم حسناتکم المتجاوز عن سیئاتکم. دوبارش بمونو به جلسه برنده پروردگارا مقربان درگاه حسنات بدیم، توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرمایید. تشبه و سنخیت و همراهی و همپایی به خاندان حبیب و خدا صلوات الله علیه و رحمه این نسیم نسیم بفرما. دشمنی با شیطان بر همه ما عیان آشکار فرما. گذشتگان و زبلوین و والدین مرحم نشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله سلام. اللهم صل علی محمد.